ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. وضعیت شهر خرم‌آباد قرمز است. نامزد ائتلاف رقبای حزب رجب طیب اردوغان در استانبول از رقیبش پیش افتاده است. ایران رویکرد نشست اخیر اتحادیه عرب را مثبت‌تر از نشست‌های قبلی دانست. با جاری شدن سیل در مناطقی از شهر خرم‌آباد، فرودگاه این شهر به دلیل آب گرفتگی تعطیل و آب و برق در برخی نقاط شهر قطع شده است. احمد مرادپور، معاون استاندار لرستان، وضعیت شهر خرم‌آباد را قرمز توصیف کرده و گفته است پل اناری این شهر ظهر روز دوشنبه بر اثر سیلاب کاملا تخریب شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از درخواست مسئولان از برخی اهالی خرم‌آباد برای تخلیه منازلشان حکایت می‌کنند.
حرکت کنید برید. اهالی محترم، سریع تخلیه کنید. رودخانه طغیان کرده. سریع تخلیه کنید. اهالی محترم، سریع تخلیه کنید. طغیان کرده. وضعیت اضطراریه. داخل خونه نمونید.
خبرگزاری فارس هم از مرگ یک نفر در روز دوشنبه در شهر معلولان در استان لرستان به دلیل سیل خبر داده است. همزمان وزیر کشور ایران میگوید حدود 400 شهر و روستا در 15 استان کشور درگیر سیل هستند. رئیس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه میگوید با ادامه شمارش آرا در شهر استانبول، نامزد ائتلاف مخالفان حزب حاکم بر ترکیه از رقیبش با اختلاف بسیار کمی در انتخابات شوراهای شهر و شهرداری پیش افتاده است. اعلام نتایج در شهر استانبول به دلیل فاصله بسیار اندک دو رقیب به تأخیر افتاده. پیشتر اعلام شده بود که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، برای اولین بار از سال 2001 تا کنون کنترل شهر آنکارا، پایتخت ترکیه، را از دست داده است. رجب طیب اردوغان در واکنش به نتایج گفته است که حزب عدالت و توسعه حتی در صورت از دست دادن استانبول همچنان بیشترین کرسی‌های شورای شهر در سراسر ترکیه را در اختیار دارد. مشارکت در این دوره از انتخابات بسیار زیاد و در حدود 84% اعلام شده است. وزارت خارجه ایران بخشی از بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب در حمایت این اتحادیه از تمامیت ارضی سوریه را اقدامی مثبت و امیدوار کننده توصیف و در این حال بخشی از این بیانیه را محکوم کرد. بهرام قاسمی روز دوشنبه روی کرد و فضای کلی نشست سران اتحادیه عرب را مثبت‌تر از نشست‌های قبلی این اتحادیه ارزیابی کرد. او با این همه طرح دوباره دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه در بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب را محکوم کرد. بازگردیم به مسئله سیل در نقاط مختلف ایران. همونطور که میدونید در پی بارش‌های شدیدی که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شد، روز دوشنبه سیلاب برخی استان‌های شمالی، جنوبی و جنوب غرب ایران را فرا گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌ها، در کنار خساراتی که سیل در استان‌های ایران به بار آورده، شماری از شهرها و نیز روستاهای بسیاری در محاصره سیل قرار گرفتند. روزبه بلحری، همکارم که اخبار مربوط به سیل را پیگیری کرده، الان در استودیو همراه ماست. روز به من در مورد سیل در خرم‌آباد در آغاز همین برنامه‌مون یک خبری رو اعلام کردم. آخرین اخبار مربوط به سیل در استانهای مختلف ایران چطوره؟
خب سلام به تو شاهین عزیز و همتون شنوندگان گرامی. بله، وضعیت از قرار بر اساس گزارش‌ها در استان لرستان از بقیه استانها وخیم‌تر هست. گزارش‌های متفاوتی اومده، به طور مثال اینکه هنوز راه‌های ارتباطی و ورودی 50 روستا در منطقه معمولان در استان لرستان قطع، هیچ گونه راه دسترسی به اونها نیست. راه ارتباطی شهر معمولان هم به طور کامل قطع شده و بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده در برخی از مناطق معمولان، حالا روستا، اینها نشون داده میشه که آب تا نزدیکی سقف خونه ها اومده بالا و باعث خرابی خونه ها هم، برخی خونه ها هم شده. در حال حاضر هم وضعیت اینطور که مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان لرستان گفته، ارتباط خیلی از شهرستان ها قطع شده با شهرهای دیگه یا با مرکز استان. از طرف دیگه شدت بارش ها موجب سریع شدن سد مروک در شهرستان درود شده. تیر رود در استانه طغیان قرار گرفته و شهر در حالت آماده باشه. نزدیک 19 هزار جمعیت داره که گفته شده 80% جمعیت منتقل شدن به جاهای امن. 10 هزار نفر هم در روستای اطراف زندگی میکنن. البته از وضعیت روستاها مشخص نیست. 300 روستا در نورآباد درگیر سیل هستند. احمد مرادپور معاون عمرانی استاندار لرستان هم در مورد وضعیت شهر خرم‌آباد در بامداد امروز صحبت کرده با تلویزیون ایران که با هم گوش میکنیم.
نزدیکای ساعت 6 صبح هم دو تا رودخانه که از وسط شهر خرم‌آباد رد میشن، رودخانه خرمرود و رودخانه کرگانه، طغیان کردن، وارد خیابونای ساحلی شدن. علاوه جمعیتی شاید بین 25 تا 30 درصد جمعیت خرم‌آباد حاشیه رودخانه زندگی میکنه.
البته در ارتباط با صحبت‌های معاون عمرانی استاندار لرستان هم یک فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یکی از ساکنان خرم‌آباد از بدام افتادن شماری از ساکنان مناطق کنار رودخانه در خرم‌آباد صحبت می‌کنه که صدای اون رو هم می‌شنویم.
12 فروردین ما سیلاب، یک نفر به داد ما نمی‌رسه، گیر افتادیم سر پشت بون ساحلی خرم‌آباد پل انوری.
در این حال راهنه سراسری تهران جنوب هم به علت بارش شدید باران و خالی شدن زیر ریل ها مسدود شده. در حال حاضر در استان لرستان رانش لایه های زمین هم شهر درود رو گفتن تهدید میکنه و احتمالاً دست کم یک سوم شهر درود زیر آب خواهد رفت. در کنار این هم اخبار متفاوتی در مورد مناطق دیگه ایران وجود داره، از جمله که مثلا راه دسترسی بیش از 100 روستای استان کرمانشاه مسدود شده. در اهواز حداقل 8 روستا با 10,000 جمعیت به خاطر سیل با مشکل مواجه شدن، تخلیه شدن، بخشی از اهالی هم به اردوگاه اضطراری منتقل شدن. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هم هشدار داده که امروز به حریم رودها و مسیل‌های شهر تهران ساکنین تهران نزدیک نشن، چون به خاطر بارش شدیدی که ممکنه وجود بیاد، ممکنه حالت سیل به وجود بیاد.
در روزهای اخیر روز به گزارش‌های زیادی در مورد امداد رسانی به مناطق سیل زده و ساکنان اون منتشر شده. البته همزمان انتقادهایی هم در این مورد انجام شده. در این مورد لطفا برامون بگو.
خب همچنان بحث کمک رسانی مطرح هست از طرف حالا ارتش، سپاه یا دستگاه‌های اجرایی. گفته میشه که مثلا یک سری کمک رسانی صورت گرفته. بنیاد مسکن هم اعلام کرده که 60,000 واحد مسکونی نیازمند تغییرن، 25,000 واحد مسکونی از بین رفتن. قرار شده که وام 40 میلیون تومانی با دوره بازپرداخت 15 ساله و سود 4% به روستاها که خونه‌ای که تخریب شدن داده بشه. سیمان به واحدهای احداثی یا حتی تخریب شده قرار شده به صورت مجانی بنیاد مستضعفان بده. در کنار این قضیه هم خب حداقل در 48 ساعت گذشته سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به بیش از 5100 نفر امداد رسانی کرده، در 48 ساعت گذشته البته تاکید میکنم، و بیش از 3000 نفر اسکان اضطراری داده شدن. اما در کنار اینها انتقادهایی وجود داره. خب در گمیشان، در اهواز نشون داده میشد که مردم خودشون دارن کمک رسانی میکنن به خودشون، یا در آقلا و خبری از کمک رسانی بر اساس فیلم هایی که در شبکه‌های اجتماعی گفته شده، خبری از دستگاه‌های اجرایی یا حتی مثلا ارتش و سپاه در اون منطقه دیده نشده، یا حتی صحبتایی بوده که مردم خودشون صحبت کردن و اعتراض کردن. در همین ارتباط تشکل‌های کارگری و صنفی پیشنهاد کردند که با گسترش شورا و تشکل‌های همیاری مردمیه که مردم میتونن خودشون مدیریت بحران رو بر عهده بگیرن و امکانات ارگان‌های دولتی باید در اختیار مردم قرار بگیره تا اونها بتونن مانع افزایش صدمات و آسیب‌های جدی‌تری به خاطر سیل بشن.
ممنون از همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به خبرهای سیل در ایران قرار داد. ادامه خبرها. محمد رضا شجریان خواننده شناخته شده موسیقی سنتی ایران جایزه ویژه‌ای به نام خداوندگار موسیقی از جشنواره موسیقی بنیاد آقاخان دریافت کرد. این جایزه عصر روز یک شنبه در لیسبون پایتخت پرتغال به دلیل نقش آفرینی مستمر آقای شجریان در غنی کردن موسیقی بشر، مهارت هنری و تأثیر ادامه دارش بر مسائل اجتماعی اهدا شد. محمد رضا شجریان در این مراسم حضور نداشت و همایون شجریان در یک پیام تصویری از طرف پدرش از برگزار کنندگان تشکر کرد. مژگان شجریان، دختر آقای شجریان، نیز در این مراسم به همراه گروهی از نوازندگان ایرانی ترانه مرغ سحر را اجرا کرد.
مرغ سحر ناله سر کن،
در این جشنواره همچنین داریوش طلایی نوازنده تار و سه‌تار جایزه ویژه دریافت کرد. اما همزمان با هشدارها درباره باران‌های شدید در استان‌های مختلف کشور و ادامه سیلاب، وزیر کشور گفت در همه استان‌ها اعلام آماده باش شده است. به گفته یک سازمان هواشناسی، باران‌های سیلاسو در غرب کشور ادامه خواهد داشت. رویا ملکی در گفتگو با آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، از او درباره پیامدهای اقتصادی سیل در ایران می‌پرسد. آرش آزرمی:
بخش‌های زیادی، بخش‌های کشاورزی آسیب‌های زیادی رو دیدن، زیر ساخت‌ها، یعنی بخش‌های مانند در واقع پل‌ها، جاده‌ها و همینطور منازل مردم آسیب‌های زیادی رو دیدن و در مجموع این سیل میتونه آسیب‌های مقطعی رو حتی به تولید و عرضه کالا و خدمات در اون بخش‌هایی که مورد هجوم سیل قرار گرفتن انجام بده. اما اگر در دیدگاه بزرگتری نگاه بکنیم، صندوق بین‌المللی پول گزارشی رو تهیه کرده از سال‌های 1950 تا 2015 کشورهای جهان رو بر اساس بلایای طبیعی رتبه‌بندی کرده و ایران جزو کشورهای پر ریسک هست از نظر بلایای طبیعی و تقریبا در این 65 سال 5-10% GDPش حد اکثر در یک سال به دلیل بلایای طبیعی در واقع مورد هجوم قرار گرفته و کاهش پیدا کرده. بنابراین ریسک بلایای طبیعی برای اقتصاد ایران ریسک بزرگی است، اما در قبال اون ما میبینیم که خب سازمان مدیریت بحرانی که تازه 12 سال هست و بعد از زلزله بم ایجاد شده، اصلا اختیار و بودجش با این وظیفه سنگینی که به عهده داره همخوانی نداره و این سازمان زیر مجموعه وزارت کشور هست که ما خب میبینیم حتی خود وزارت کشور هم در سیل اخیر اختیار رو نداره. اختلافات بین نهادها رو میبینیم، سپاه یه جا رو منفجر میکنه، دولت میگه چرا منفجر کردید و مواردی مانند این. در مجموع ایران نیازمند یک سیستم بسیار قوی تری هست برای مدیریت بحران و باید از مدل‌های جهانی نگاه بکنه و از اونها الگو برداری بکنه، با توجه به اینکه همونطور که گفتم جزو کشورهای پر ریسک هست از نظر وقوع بلایای طبیعی.
آقای آزرمی، اینقدر به نکات مهمی اشاره کردید، اما من همین قسمت آخر گفتگوی شما رو برمی‌دارم. به مدل‌های جهانی اشاره کردید، دولت وعده‌های زیادی داده برای جبران خسارت. سیستم جبران خسارت بلایای طبیعی در دنیا چگونه عمل می‌کنه؟
ببینید، این سیستم خود سازمان ملل زیر مجموعه هاش در واقع سعی کردن این رو منظم و مرتب بکنن، سیستماتیک بکنن، به کشورها ارائه بدن. سازمان مدیریت بحران ایران هم ارتباطاتی رو با این سازمان زیر مجموعه سازمان ملل داشته، اما در مجموع عملکرد نشون میده که به هیچ وجه این عملکرد مناسبی نیست. در دنیا سیستم هایی که وجود داره، صندوق ذخیره بلایای طبیعی بعضی از کشورها دارن، یعنی یه بخشی از بودجه سالانه شون رو ذخیره میکنن در یک صندوقی برای اینکه در هنگام وقوع بلایای طبیعی، هم در هنگام حادثه و هم پس از اون برای جبران خسارات از اون استفاده بکنن. ایران هم به طور مثال در قانون اومده که 5% بودجه سالانه باید به حوزه مدیریت بحران تخصیص پیدا کنه، اما سال 98 ما میبینیم که بودجه این سازمان مدیریت بحران کمتر از 2/1 کل بودجه هست و این نشون میده که بودجه تخصیص پیدا نمیکنه و این سازمان اختیاراتش رو نداره. یه مدل رو من به صورت خاص همین کشور ترکیه رو بگم که بعد از زلزله 1999 که بیش از 17,000 کشته گذاشت، در واقع به جای گذاشت، اجرا کردن، یک در واقع نظام بیمه‌ای در برابر بلایای طبیعی است که یک سازمان عامل منفعه است و حق بیمه هایی رو به صورت اجباری از افراد و از شرکت ها دریافت میکنه در برابر زلزله و در هنگام وقوع زلزله خدمات میده و بعد از اون هم با توجه به اینکه یک ساختار بیمه ای هست جبران خسارت میکنه که بزرگترین صندوق بیمه ای هست الان در ترکیه. مدل های جهانی زیاد هستن همونطور که به چند تاش اشاره کردیم، اما متاسفانه ساختار مدیریت بحران در ایران و مدیریت درباره بلای طبیعی به هیچ وجه پاسخگوی ریسک بالایی که ایران داره نیست.
گفتگویی رو میشنیدید با آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی، که درباره پیامدهای اقتصادی سیل در ایران میگفت. خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 با رادیو فردا بمانید.